خارجی آمریکا مدل رو عوض میکنه در دوره اول، اگه خاطر مبارک همه عزیزان و شنوندگان باشه، و اومد و اون قرارداد برجام رو پاره کرد، و در حالی که این قرارداد هیچ بار حقوقی برای آمریکا نداشت و هیچ کشوری هم نمیتونست بیاد در این خصوص ادعای بکنه، چون قرارداد اصلا بار حقوقی نداره. اما متاسفانه اون زمان مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیومدن یک مقدار این قضیه رو بارش رو سنگین تر بکنن، بله، و این به اصطلاح قاعده رو بیان به اصطلاح علاوه حقوقی قدرتمندتر بکنن. خب این به اصطلاح پاره شد و رفت و دوباره دوران حکومت دموکرات ها فرا رسید و ما دیدیم که آقای بایدن علارغم حالا اینکه کهولت سن و مشکلاتی که داشت نتوانست بازم در این خصوص قدمی برداره،
بله،
که مؤثر باشه و اثرگذار باشه. خب تا اینکه با مجددن ورود آقای ترامپ به عرصه کارزار انتخاباتی و ما و موفقیت سیاسی که ایشون به دست آورد، ما میبینیم که اتحاد و انسجام بین مقامات ایالات متحده آمریکا و دولت صفاق و تروریست صهیونیستی قوی‌تر شد، و اینها با این ادعا که حالا میخوان به طریق جلوی ایران هسته‌ای رو بگیرن و با به اصطلاح معروف شانتاژ ها و پروپاگاندای بسیاری که اینا تو فضای بین المللی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردن و حتی ادعا میکرده که جمهوری اسلامی ایران دنبال سلاح هسته‌ای است، و ما علارغمی که بارها و بارها از طریق وزیر خارجمون، از طریق رئیس سازمان انرژی اتمی، از طریق تمام مقامات سیاسیمون اعلام کردیم اما اصلا تو دکترین هسته‌ای ما چیزی به نام بمب هسته‌ای و این چیزا وجود نداره و مقام معظم رهبرین رو حرام دونستن، اما چون اینا به دنبال بهانه اند و میخوان به هر طور
بله.
به هر طریقی جلوی ما رو بگیرن و با فشارهای مختلف این قضیه رو نذارن عملیاتی بشه و با بهانه جویی ها، ببینید الان شما عنایت بفرمایید حرکتی که کشورهای اروپایی دارن انجام میدن، همین سازوکاری که از اتالیا اشاره میفرمایید باشه، ببینید این یه سازوکاری هستش که
بله.
از ابتدا رو این قضیه بحث وجود داشت.
آقای دکتر ما 30 ثانیه در خدمت شما هستیم، ببخشید که وقت آنتنمون داره پایان میرسه.
خواهش میکنم. سازوکار ماشه سال 2015 یه سازوکار بسیار عجیبیه در دنیا که برای هیچ کشوری تا حالا عملیاتی نشده.
درست.
که ما میبینیم اگر هر کشوری از به اصطلاح اعضای شورای امنیت هم بخوان روی این قضیه رأی منفی داشته باشن و اونو وتو کنن، بازم این عملیاتی میشه. مگر اینکه حالا طبق فرمایش جناب غفاری یک سازوکاری تهیه بشه و اینها بیان دوباره برجام بیان احیا بکنن، به واسطه اون ما مثلا بخوایم به طریقی جلوی این استبک رو بگیریم و اجازه ندیم استبک دوباره برای ما عملیاتی بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی. خواهش می‌کنم گفتگو کردم با آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، برگردیم استودیو در خدمت آقای دکتر مهدی کردی هستیم. آقای کردی، من فکر می‌کنم که در واقع اگه این چند دقیقه که هنوز از برنامه باقی مونده رو اینجا مستقر بشیم و در موردش حرف بزنیم، آورده خوبی خواهیم داشت. در مورد مکانیسم ماشه، حالا به نظر میرسه که اساسا اونا نمیخوان مذاکره بکنن، یعنی اگر قرار بود در مورد حتی مکانیسم ماشه هم این روند حقوقیش پیگیری بشه، از تقریبا نمیدونم 6-7 روزی میشه الان در واقع اینا شروع کردن کلید زدن، از پنجشنبه اون هفته تا الان در واقع 7 روز فکر میکنم شده. ما قبل 15 روز بعد کمیسیون مشترک تشکیل میشد، یعنی در 15 روز اول کمیسیون مشترک در حد کارشناسان باید تشکیل بشه، بعد کمیسیون مشترک اگر در واقع به نتیجه نرسید ارجاع میده به در واقع وزرای خارجه، و بعد از وزرای خارجه خب اون روندش دوباره ادامه پیدا میکنه، یعنی اون پایان اون 30 روز. 7 روز گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده، اگرچه که حالا رایزنی های تلفنی و نمیدونم از این پیغام پس خوام اتفاق افتاده، ولی به لحاظ حقوقی در واقع هنوز جلسه‌ای در با عنوان کمیسیون مشترک تشکیل نشده. در این مورد ممکنه با هم صحبت بکنیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که نکته‌ای که هست در اصل هدف صرفا برنامه هسته ایران نیست. خب در واقع از سالها پیش موضوعات دیگه ای مثل برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران رو اینا هدف خودشون قرار دادن و بارها اشاره میکردن که درباره محدودیت برنامه هسته‌ای موشکی ایران، برنامه موشکی ایران باید مذاکره انجام بشه و این رو بارها اعلام کردن. الان هم در واقع همین رو مجددا دارن اعلام میکنن که خب حالا جمهوری اسلامی ایران اگر میخواد مکانیسم ماشه فعال نشه، بیاد بشینه با ما صحبت بکنه، در واقع در محدودیت تعلیق غنی‌سازی رو قبول بکنه، این 400 کیلوگرم ذخیره اورانیوم به خارج از کشور منتقل بشه و محدودیت برنامه موشکی ایران رو هم پذیرفته بشه. در واقع نکته، من فکر میکنم که هدف به تنهایی بحث هسته ایران نیست، هدف ثانویه یه طرف مقابل برنامه موشکی ایران هستش که تو جریان این جنگ 12 روزه اخیر برای طرف غربی خب قدرت موشکی ایران خیلی معنیدارتر شده.
بله همینطوره،
خیلی معنیدارتر شده. من شما را ارجاع میدم به صحبت هایی که در واقع صدر اعظم آلمان حدود یه مدت خیلی کوتاهی بعد از پایان جنگ 12 روزه انجام داد و اعلام کرد که اسرائیل کارهای کثیفی رو که ما نمیتونیم انجام بدیم انجام میده. بنابراین در واقع به نوعی طرف مقابل اینطور پیش خودش تصور میکنه که اسرائیل در واقع خط دفاعی طرف غربی در مقابل جمهوری اسلامی ایران هستش و اگر اسرائیل با قدرت موشکی ایران فرو بریزه، خب در واقع لایه امنیتی طرف غربی و اروپایی ها در مقابل جمهوری اسلامی ایران خیلی کمرنگ تر میشه. بنابراین من فکر میکنم که در واقع هدف طرف مقابل این هستش که بازوهای اتمی موشکی و بازوهای دوگانه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ایران رو همزمان با همدیگه قطع بکنه و در واقع من فکر میکنم که تلاش میکنن که با انجام مکانیسم ماشه در واقع با احیای در واقع قسمنامه شیشگانه سازمان ملل شورای امنیت طوری جمهوری اسلامی ایران رو تو منگنه و تنگنا بذارن که در نهایت رضایت به این بده که در واقع پای میز مذاکره بشینه، مذاکره اونطوری که اینا مد نظرشون هست و به اون آیتم هایی که مد نظرشون هست دستیابی پیدا بکنن. اون چیزی که الان در حال حاضر من به نظرم میرسه این هستش که اینا روی در واقع افزایش قیمت ارز، آشفتگی اقتصادی و بعد از اون وقوع در واقع به هم ریختگی اجتماعی داخل ایران دارن حساب باز میکنن که از اون طریق جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن که پای میز مذاکره اونطوری که مد نظرشون هست بیاد.
من به نظرم میاد که اصلا اگر روند رو نگاه کنیم اینا همه این کارا برای مذاکره نکردنه، یعنی
مذاکره اونطوری که خودشون دلشون میخواد.
خب اصلا میدونن جمهوری اسلامی رو سالها دارن مذاکره میکنن، یعنی از چند سال ما داریم مذاکره، نه لزوما در زمینه اصلا نه لزوما در زمینه هستی، ما در موارد متعددی مذاکره کردیم. یعنی من فکر میکنم در خود حتی اگه 598 هم در نظر بگیریم باز بین جلوتر و عقبتر هزار جور مذاکره کردیم. از سفارت آمریکا ما مذاکره کردیم تا الان و ماجرای تسخیر لانه جاسوسی تا الان. یعنی میخوام بگم که بالاخره شما بعد از این همه ادوار مذاکراتی دب رفتاری و ریخت‌شناسی رفتاری طرف مقابل تو میدونی. اون میدونه که جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی، کدوم کشوری حاضر این کارو بکنه؟ ما کشوری که بخواد در واقع مثل این بعضی از این جریانات سیاسی میگه بدیم بره، در واقع اونها میدونن که اساسا ما نمیپذیریم این شرط و شروط. و بعضی های دیگه هم گاهی صحبت میکنن میگن که غیر از این شرط و شروط که برای مذاکره مطرح میکنن تازه پیش شرط های قبل از مذاکره دارن، یعنی میگن این کار این کار این کار بکنید بعد بمیشیم با هم مذاکره بکنیم. اساسا شما اگر اون مواردی که اونها میگن انجام بدید اصلا چیزی نداری براش مذاکره بکنید.
ببینید یه نکته که من خدمتتون عرض کنم، تو محاسبات خودشون روی به هم ریختگی داخلی ایران خیلی دارن حساب باز میکنن. خب یکی از نکاتی که اینا روش خیلی حساب باز میکردن این بود که در واقع رژیم به ایران حمله میکنه، خب تحت تاثیر شرایط اقتصادی داخل ایران همزمان مردم با نارضایتی دست به همریختگی اجتماعی و در واقع شورش علیه جمهوری اسلامی ایران میزنن و دست اینا حالا برای هر اقدامی که حالا چه اقدام سیاسی باشه چه اقدام نظامی باشه علیه جمهوری اسلامی ایران خیلی بازتر میشه.
دقیقاً
توی هسته تفکرات خودشون اینا، حالا هم اسرائیلی ها هم غربی ها هم از آمریکایی ها و کشورهای اون سگانه ترویکای اروپایی روی این نکته خیلی حساب باز کردن. من فروردین امسال یک مقاله رو از جروزلم پست اسرائیل در واقع مطالعه میکردم که نویسندش یکی از این افراد صاحب نظر اندیشکده های امنیتی رژیم مثل اندیشکده بسا یا اندیشکده در واقع جینسا هستش. این تجویزی که اومده و توی این مقاله انجام داده بود این بود که در واقع آمریکا به ایران حمله بکنه تحت تاثیر در واقع به هم ریختگی اجتماعی که همزمان با حمله نظامی آمریکا در ایران اتفاق میفته، اصلا برن به سمت رژیم چنج کردن، یعنی کاملا نسخه رژیم چنج رو تجویز کرده بودن. بنابراین من نکته که میتونم خدمتتون بگم این هستش که اینو به شدت روی به هم ریختگی داخلی ایران دارن حساب باز میکنن که همزمان که دارن فشار میارن کشور از نظر داخلی دوچار از هم گسیختگی بشه به لحاظ اقتصادی و یعنی فشارها به لحاظ اقتصادی بیشتر بشه که مقدمه از هم گسیختگی اجتماعی بشه.
بله.
بعد حالا دیگه حالا اون اقدامات سلبی که اینا مد نظرشون هست با مرتبه بهش دست بزنه، حالا یا اقدامات سیاسی هستش که بخوام مثلا تحریم‌های بیشتری رو اعمال بکنم، به قول خودشون مکانیسم ماشه رو فعال بکنم، یعنی مکانیسم ماشه هم میتونه مبتدای به همریختگی اجتماعی باشه هم میتونه در واقع پیامد و متأخر به همریختگی اجتماعی داخلی ایران باشه. همین که مجدداً برن تو فاز اقدام نظامی مشروط و حمله نظامی بکنن.
من در یکی از این برنامه ها از یکی از کارشناسان محترم پرسیدم که آی دکتر به نظرتون کی دوباره حمله نظامی میشه؟ پاسخ جالبی داد، گفت هر وقت که ما درگیر آشوب بشیم، هر وقت که ما دوچار دو دستگی بشیم. به نظرم فنی ترین پاسخیه که در واقع میشه به این سوال داد. در فقره همین نبرد 12 روزه و این دفاع مقدس 12 روزه یک ایده داشتن اونها، ایدهشون این بود که در واقع آسمان با ماست و خیابان با مردمه. تصورشون این بود که کافیه ما از بالا بیایم آسمان رو در اختیار بگیریم و مردمی که از نظر اونها به خیال خام اونها بریده از نظام هستن، بریده از حاکمیت هستن، میخوان بیان تو خیابون و در واقع به ما لشکر ما میشن.
یه نکته که من خدمتتون عرض کنم، تخریب و ترور شخصیتی فرماندهان شهید کشور ما توی یک سال قبل از حمله 23 خرداد رژیم مقدمه تخریب ترور فیزیکی این عزیزان بود. خب رفتارهای زشتی که با فرماندهان بلندپایه نظامی کشور ما انجام شد این گرا رو به دشمن صهیونیستی ما داد که ما در واقع زمینه برای حذف فیزیکی اینا فراهم هست. در شرایط حاضر همبستگی اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی برای ما از اوجب واجبات هست.
متشکرم، به درستی اشاره کردید که الان باید درگیر اتحاد باشیم، درباره اتحاد صحبت بکنیم. هر آنچه هم که در گذشته بوده اگر محل اختلافی بوده حتما الان و در این زمان وقت مناسبی برای صحبت کردن.
یک خانواده هرگز اون ضربه ای رو که از دشمن خارجی خودش میخوره برابر با ضربه ای نیستش که از داخل خودش میخوره. ضربه که از داخل خودش میخوره مقدمه ضربه ای هستش که از دشمن خارجی میخوره.
حتما همینطوره. ما الان از این فرصت باید استفاده بکنیم، همونطور که رهبری بارها اشاره کردن در مورد اتحاد مقدس، ما هم باید دنبال اتحاد مقدس باشیم. شاید وقتی دیگر در زمان دیگر بتونیم با هم دیگه در واقع بحث بکنیم درباره این که آسیب شناسی بکنیم که کجا چه حرفایی زدیم که در واقع شاید نباید میزدیم. الان امروز اینجا در ایران و در جایی از دنیا که با این اهمیت هست و اونها چشم طمع به ما دوختن، بهتره که اتحاد رو پی بگیریم. امیدوارم که روزهای خوبی برای کشور عزیزمون ایران در پیش باشه. انشالله که دیپلمات‌های ما در حوزه دیپلماسی در واقع بتونن با تیزهوشی فراوان بهانه ها رو از طرف مقابل بگیرن و بتونن در هر صحنه ای که هستن، در مذاکرات، در صحبت های تلفنی، در گفتگوهای محرمانه، در گفتگوهای عیان، بتونن به خوبی از حق جمهوری اسلامی دفاع بکنن. اینها سربازان رشید جمهوری اسلامی هستن و همینطور پاسداران و نظامی هایی که وظیفه دفاع از کشورمون رو دارن و به خوبی در این 12 روزی که گذشت از ما دفاع کردن. امیدواریم که خدا بهشون سلامتی بده و قدرت بده که همچنان بتونن از ایران عزیزمون دفاع بکنن. از شما شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو داریم که به برنامه رصد گوش کردین و برنامه خودتون رو بهش توجه کردین. از مهمان عزیزمون آقای دکتر مهدی کردی هم کمال تشکر رو دارم. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. شما شنوندگان عزیز، با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
شنوندگان محترم، از اینکه همچنان ما رو از پخش شبکه رادیویی تهران همراهی میکنید سپاسگزاریم. با اعلام ساعت 16:46 از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده مهدیه باشید.
سلام علیکم.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدی عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام عابدینی.
ببینید یک کودک کاملا عدالت طلبه، یعنی تو کودکی عدالت طلبی کاملا در حقیقت محسوس و مشهوده که اگر یه بچه‌ای در حقیقت بچه دیگری رو بزرگتر کوچکتر رو داره میزنه یا در حقیقت یکی دیگری داره، یعنی این بچه کوچک احساس در حقیقت چی میکند؟ الم میکنه، احساس ناراحتی میکنه، این براش سخته. اگر زورش برسه اینم میره یه دستی اونجا میزنه، یا اقلا زورش نمیشه میشه گریه میکنه، یعنی اینم عکس العملش رو با گریه کردن آشکار. حالا اون بحثشه که چجوری اثبات بکنیم. نمیخوایم بگیم عدالت ذاتی، میگیم فطریه. فطری بودن با ذاتی بودن هم باز تفاوت داره. میخوایم بگیم عدالت بودن عدالت فطریه انسان هاست، یعنی در حقیقت از همون عدل و ظلم نیست که گفتیم ظلم جزء مستقلات قبح، ظلم جزء مستقلات عقلیه است. یعنی احتیاج نداره دین بگه به ما که این ظلم بد است. اگر دینم میگه ظلم بد است، فقط از باب ارشاد است، نه باب دقیقاً حکم مولوی باشد. لذا ببینید این عدالت طلبی یعنی همین چی؟ یعنی قبح ظلم و حسن عدل دیگه. این از مستقلات عقلی است، این فطریه. لذا میتونه اون جلوه جهانی دین ما باشد. از این سری جلوه های جهانی دین ما کم نداریم. ما بسیاری از احکام ما مثل احسان، حتی مثل محبت به پدر و مادر، حتی مثل محبت به پدر و مادر جز جلوه های جهانی دینه. یعنی محبت به پدر و مادر رو اگر ما درست عرضه بکنیم همه میپسندن. یعنی اگر شما با حتی یه جوانی که علقه به دین نداره ولی توی مسئله خاصی از این در باهاش وارد میشی، ببینید خیلی زود نرم میشه، خاضع میشه، خیلی زود جذب میشه، تاثیرگذاری میشه داره. چون این اون جنبه در حقیقت چی هستش؟ بین المللی دینه. جنبه درون دینی نیست که متفرع برای احکام دیگری از دین باشه که باید اونا رو بپذیری بعد این محقق بشه. تونستم عرض برسونم؟ اگر ما این احکام دین رو پررنگ کنیم، این مسائل دین رو که اون جنبه های بین المللی دینه، جنبه های برون دینی دینه که اگر در حقیقت از منظر برونی هم نگاه میشه اینها مطلوبه، اینها پسندیده است، اینها همه مورد اقباله، اینها وقت میتونه جاذبه های دین باشه، اینا میتونه در حقیقت چی باشه؟ جا. اما مثلا شما میگید که روابط دختر و پسر ممنوعه، درسته؟ و حکمش تو ازدواجه. خب این جنبه مطلوبیت اولی نداره. دقت میکنید این چند تا حکم با هم دیگه است. میگه این حجاب در حقیقت جنبه مطلوبیت اولی نداره. حجاب و در حقیقت نمیدونم رابطه دختر و پسر رو بعد ازدواج و وقتی میاد مسائل رو میبینیم اینا متفرع بر یک قبولی هستن که اون قبول بعد اینا تو دایره اون قبول اینا معنای دقیق پیدا میکنند، معنای عمیق درون دینی پیدا میکنند، معلوم میشه چقدر عظمت دارد اون موقع. بله هر چند بعضی از اینها هم اگر تبیین درست بشه برگشت به احکام فطری پیدا میکنند، اما طول میکشه، واسطه میخواد، تبیین میخواد. اما نظام عدالت تبیین نمیخواد. نظام عدالت تا مطرح میشه در حقیقت چی میشه؟ فطری بودنش آشکاره. نظام احسان فطریست، امانتداری فطریست، وفای به عهد امانت، اینا جزء نظام های فطریست. یعنی هیچ متفرع بر دینداری نیست، هیچ متفرع بر اصل دیگری از دین نیست، همه انسان ها اینها رو میپسندن. این سنخ احکام که خودشون هم مراتب دارن، یعنی بعضی از اینها جلیتره در این نظام بین‌المللی بودنش و اثرگذاریش، بعضیش خفاش بیشتره. اگر ما این نگاه رو در درونمون پیدا بکنیم و استفاده درست بکنیم، تبلیغ دین از راه استدلال و خداشناسی برای اوحدی لازمه نه برای عموم. یعنی برای کسی که اهل خداپرستی نیست لزوم نداره ما از راه تبلیغ خداپرستی و اثبات خدا جلو بریم، بلکه عمده جذبها از طریق عمل محقق میشه ارتباط، و بعضی از اینها اگر از این طریق نشد مطرح کردن اون احکام بین المللی، اون آداب بین المللی، اون مزایای بین المللی که وقتی که دین این گونه نگاه رو دارد اون میبینه اون همونیست که او دوست داره، همونیست که او میخواد، همونیست که اونم میگه. ببین وقتی که جعفر بن ابی طالب برای نجاشی اون آیات رو خوند با اون زیرکی و زیبایی، همونیست که او میگه، از همون جهت بین المللی دین وارد شد، دیگه همونیست که او میخواد. لذا میرید به راحتی در مقابل فشار به اصطلاح قریشی ها ایستاد و حاضر شد دوستی سابقه چندین و چند ساله خودش رو با اونا به هم بزنه تا اینا رو نگه داره. این نگاه اگر ما یاد بگیریم، این عدالت طلبی که اینقدر عرض کردم بیش از 130 روایت مثلا یملع الله العز قسطن و عدلا در بیش از 130 روایت بهش تاکید شده، اگر در بیش از 130 روایت به این تاکید شده، دائما به این اصرار شده و حاکمیت در حقیقت به این سوق داده شده، ملاک حاکمیت امام زمان دیده شده این و به عنوان شاخصه اصلی حکومت حضرت مطرح شده در کنار اقامه توحید، خب نشون میده که این چی هستش؟ اینقدر جای مطرح شدن دارد، اینقدر جای باز شدن دارد، در حالی که ما از این کمتر استفاده میکنیم، ما کمتر به این پرداختیم. غیر از این که تو مرتبه مطرح شدنه، اگر کسی میخواد نزدیک شه به اون جریان امام زمان، لازمش این است که نزدیک کنه خودشو به اون شاخصه ها، یعنی عدالت ورزی و ترویج فرهنگ عدالت رو در وجود خودش و اطراف خودش کار بکنه، توسعه بده. هر چقدر این در وجود خودش و در اطراف خودش توسعه پیدا بکنه، این در حقیقت چی میشه؟ نزدیک میشه به اون فرج شخصی. فرج شخصی دائر مدار فقط این نبود که اون ظهور موعود محقق بشود، دائر مدار این بود که این تکلیفش رو انجام داده باشد. اگر این تکلیفش رو انجام بده، اون ظهور برای این محقق میشود. از جمله تکلیف برای اقامه عدل بود.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه. برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
ما ببینیم ما با چی کار بکنیم، تو نظام عملی با چی کار بکنیم، تو نظام فکری با چی کار بکنیم، تو نظام ارتباط، یعنی حتی ما تو درون دینمون افراد رو اگر میخواییم جاذبه های دین بیشتر جذبشون بکنه، شوق به دینشون بیشتر باشه، این پررنگ کردن این جهات باعث میشه شوق به دینداری هم بیشتر میشه. چون الان میبینید شوق به دینداری در یه حد تعبد فقط، این شاخصه هایی که اون تعبد جای خودش خوبه ولی درون دینیه، دقت میکنی؟ این جایی که اول باید اون شاخص های برون دینی جای خودش رو باز کنه، شوق به دینداری محقق بشود، وقتی کشیده میشه به اینجا وقت میاد میبینید اون شاخص های درون دینی مزه میده بهش. از ما برای خود درون دینمونم کسایی که درون هستن اگر این جنبه ها رو پررنگ کنیم، خوب نشون بدیم، چون فطریه شوق ایجاد میشه نسبت به دین، استحکام ایجاد میشه، بعد وقتی استحکام ایجاد میشه دفاع از ارزش های دیگه دین هم راحت تر میشه، بیان احکام دیگر دین هم ساده تر میشه. لذا جامعه امام زمانی جامعه ایست که عدالت اون محور تابلوی بلندشه، که لولم یبقی من الارض الا یوم واحد، اون یه روزم بمونه از عالم، لتبول الله ذلک الیوم، تا این خارج بشه و چی کار بکنه، یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جوراً، یعنی کاری که میخواد انجام بشه این است. خیلی تعبیر بلندیه، یعنی این لولم یبقه با همه دبدبه و کبکبش که چیده در مقدمه، که لولم یبقه من الا یوم و لتبول الله ذلک الیوم حتی یخرج به اصطلاح رجل من ولدی، تا این باید خارج بشه، اسمه من اسم کنیته، یعنی با تمام مشخصات تمام اینا تا چی کار بکنه، تا یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. این در حقیقت پر کردن از قسط و عدل، یعنی هم فرهنگ عدل، مفهوم عدل بیان میشه، هم قسط محقق میشه، یعنی تو جامعه هم پیاده میشه، هر دو طرف قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا. جور اعوجاج بیرونیه، ظلم در حقیقت اون اعمال اصل، اما جور محقق شدنشه، یعنی در حقیقت اون از حد اعتدال خارج شدنه، میل پیدا کردن و جدا شدنه، از اون صراط دور شدنه. خب ببینید این اگر نگاه نسبت به عدالت باشه، وقت وظیفه ما رو در فریاد زدن نسبت به عدالت، منتها فریاد چی؟ عاقلانه، فریاد معقول، که گفتم این فریاد زدن خودش میتونه سیل بشه، میتونه خراب کنه، بنیاد رو برباد بده، منتها فریاد معقول، اگر به فریاد معقول منجر بشه هم در درون خود ما رو تو قسم به اصطلاح سوم قرار میده، که ما چی هستیم؟ طرفداران عدالتیم، که طرفدار عدالت میشه پیرو امام، ساکت نیستیم نسبت به عدالت، بی‌میل نیستیم، بی تفاوت نیستیم، معاندم که قطعا نیستیم، ولی خیلی از ما الان نسبت به مفهوم عدالت و اجرای عدالت میل نداریم. این بیمیلی یه مریضیه، اگر بیمیلی رو چه در صحنه عمل و چه در صحنه گرایش و مفهوم و بینش اگر در حقیقت یه مریضی دیدیم، دنبال علاجش میام که چرا داد نمیزنیم، چرا در حقیقت درون ما نمیجوشد، خروشی نداریم، اگر این مریضی رو علاج نکنیم تبدیل میشیم به کی؟ به کسی که وقتی امام زمان میاد ظهور میکند، میخواد اقامه عدل بکند، میبینیم هزینه بردار اقامه عدل، هزینه بردار اگر شد انسان حاضر نیست، چون قبلا جوش و خروشش رو نداشته.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أبك طوعا وتمسعه فيها طويله.